بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 141 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 178 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. این آیه بیانگر واقعیتی است که الله متعال در آن خبر می‌دهد که انسان‌هایی که راه کفر در پیش می‌گیرند و به آنها فرصت داده می‌شود در زندگی عمر طولانی می‌کنند و الله متعال سریع آنها را نابود نمی‌کند، گمان نکنند که داشتن عمری طولانی بیانگر این است که آنها در راه درستی قرار دارند و این مسئله به نفع آنهاست. هرگز چنین نپندارند. ولا یحسبن الذین کفروا، انسانهایی که راه کفر در پیش میگیرند چنین حسابی را نکنند، چنین گمانی را نداشته باشند. انما نملی لهم، این که ما به آنها مهلت میدهیم، نملی به معنی مهلت دادن، خیر لانفسهم، گمان نکنند که این برای آنها بهتر است بلکه بدتر است. چرا؟ چون هرچه انسان کافر فرصت بیشتری در این دنیا داشته باشد و به کفر خود ادامه بدهد، پرونده او سنگین‌تر خواهد شد، کارهای بد بیشتری برای او ثبت خواهد شد. و در قرائت دیگری خوانده شده که ولا تحسبن الذين كفروا، یعنی ای پیامبر تو گمان نکن که اگر ما به انسان‌های کافر مهلت می‌دهیم برای آنها بهتر است. و در آیات دیگر این مسئله به گونه دیگر نیست مطرح شده است. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. آن کسانی که به این قرآن، به این حدیث، یعنی مراد از حدیث قرآن کریم باشه، به این سخن، این سخن را مورد تکذیب خود قرار میدهند و به آن ایمان نمی آورند، آنها را بگذار بر عهده من. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، چه عقوبتی برای آنها وجود دارد؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی آنها را پله پله، گام به گام به سوی نابودی میبریم. استدراج، سنت استدراج یک سنت الهی است در حق کسانی که بر کفر خود پافشاری میکنند و به گونه های مختلف یا دین گریز هستند یا دین ستیز هستند و بر این حالت خود اصرار دارند و باز هم الله متعال به آنها فرصت می‌دهد، به آنها مال و اموال می‌دهد، به آنها طول عمر می‌دهد، به آنها صحت و سلامتی می‌دهد. این میشه استدراج. یا به گونه دیگر استدراج یعنی اینکه انسان بر گناه باشد و نعمت‌های الهی نیز به سوی او روان گردد. این میشه استدراج. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به گونه‌ای که خودشون هم متوجه نباشند. و املی لهم، و به آنها فرصت می‌دهیم. همین کلمه‌ای که اینجا آمده نملی لهم، در سوره القلم نیز آمده و املی لهم. سپس فرمود که این کیدی متین، الله متعال فرمود که کید من متین است، یعنی محکم برپا می‌شود، هیچ گونه نقص و کمبودی در آن وجود ندارد. همان گونه که انسان‌های کافر بر علیه دین کید می‌کنند و مکر به خرج می‌دهند و نقشه می‌کشند و به اصطلاح سیاست به خرج می‌دهند، الله متعال جواب کید آنها را با کید خود می‌دهد و جواب مکر آنها را با مکر خود می‌دهد. والله خیر الماکرین، و اگر قرار بر مکر باشه، الله متعال بهترین مکر کنندگان است. به این معنی که الله متعال با انسانهای خوب با صداقت برخورد میکنه، ولی با انسانهایی که مکر و کید میکنن با مکر و کید برخورد میکنه. آنجا که میفرماید وقتی که گفتن ما داریم مسخره میکنیم انما نحن مستهزئون، گفت الله یستهزئ بهم، الله است که از آنها مسخره خواهد کرد. چون مسخره میکنن، الله نیز جواب مسخره آنها را با استهزا میدهد. وقتی گفت که یخادعون الله والذین آمنوا، در سوره نساء فرمود والله خادعهم، پس تمام اینها پاسخهای بمثلی است که وقتی بنده چنین راههایی را در پیش میگیرد، الله نیز با همان راه با آن بنده تعامل خواهد کرد. اگر اهل سیاست باشد با سیاست، اگر اهل صداقت و ایمان باشد با صداقت و ایمان. و در سوره مؤمنون آمده که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا انسان هایی که راه کفر در پیش می گیرند گمان می کنند که این مال و اموالی که ما به آنها می دهیم و این همه فرزندانی که به آنها عطا می کنیم، نسارع لهم فی الخیرات، این بیانگر اینه که ما داریم در دادن خیرات به آنها سرعت می گیریم؟ هرگز چنین نیست، بل لا یشعرون، این گونه نیست و آنها هم متوجه نیستند. آنها فکر می کنند که این همه خیراتی که به آنها داده می شود با وجود این راه کفری که در پیش گرفته اند دلالت بر برحق بودن آنهاست. همونطور که ابو جهل به محمد می گفت، می گفت ای محمد، اگر ما در راه بد قرار داشتیم خداوند این همه مال و ثروت و صحت و سلامتی به ما نمیداد، و این همه نعمت که به ما داده دلالت بر اینه که ما داریم راه درستی رو طی میکنیم و تو در اشتباه هستی. به رسول الله میگفت تو در اشتباه هستی و ما داریم درست میریم. و حتی کار به جای رسید که این دعا را کردن، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، بار الله اگر این چیزی که محمد میگه حقی از جانب توست، فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرو آور، یعنی ما را نابود کن، یا اینکه عذاب دردناکی را بر ما فرو بفرست. تا این اندازه یقین داشتن و باور داشتن که راهی که آنها طی میکنن راه درستی است و راه محمد اشتباه است، و جرأت کردن که این جمله را بگویند با قاطعیت و در شأن منافقین هم آمده که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، منافق حتی از مشرک هم بدتره، بلکه ته جهنم جای منافقینه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ولی با این وجود الله متعال به آنها مال و ثروت و فرزند میده و داره به پیامبرش میگه، پیامبری که نه پسری داشت، پسرانش در کوچکی مردن و نه ثروتی داشت، گفت که ای محمد، این مال و ثروت و این فرزندانی که داریم به منافقین میدیم تو را به تعجب نیندازد، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، و که الله متعال میخواهد این مال و ثروت و این فرزندان را بلای جان منافقین بکند در این دنیا. چه بسا انسان هایی که اموالشون میشه وبال جان خودشون، میشه باعث و سبب انواع بیماری ها و درگیری ها و مشکلات. فرزند به فکر اینه که چگونه پول پدر رو به دست بیاره، اونو بکشه یا از اون بدزده چیکار بکنه، اطرافیان همه دارن بهش حسادت میکنن، ناراحتی های خانوادگی و خویشاوندی به وجود میاد که چرا این همه پول داره به ما نمیده، و اونم میگه من نمیدم چون خودم به دست آوردم، شما برید کار بکنید مثل همینطور که من کار کردم. هر کسی خلاصه در یک زمینه داره فکر میکنه، این میشه عذاب. و همچنین فرزندان، گاهی اوقات فرزند عذاب انسان میشه. پس این باور اشتباه است، یعنی الله متعال داره اینجا اینو میگه که فکر نکنید که اگر در این دنیا انسانی راه کفر در پیش گرفت و به او خوبی های دنیا داده شد، یعنی اینکه راهی که اون در پیش گرفته راه درستیه. آن فکری که متاسفانه ممکنه امروزه فکر غالب جامعه باشه. خیلی میگن اگر این کسانی که در اروپا زندگی میکنن دینشون بد بود و دین درستی نبود و دین برحقی نبود، از این همه امکانات دنیوی و پیشرفت علمی برخوردار نبودند. سرزمین ها سرسبز، رودخانه ها جاری، زیبایی های فراوان، چه در طبیعت چه در بنی آدم، و انواع نعمت ها و ثروت های حیوانی، آب و هوای خوش و پیشرفت علمی. خیلی ها متاسفانه فکر میکنن که این مسائل دلیل بر برحق بودن آنها و دین آنهاست، ولی قرآن این موضوع رو رد میکنه، میگه این چنین نیست. این همه پیامبر کدام یکی آنها غیر از مثلا چند نفری که پادشاه بودن مانند داوود و سلیمان، کدام یک ثروتمند بودن؟ کدام یک کاخ داشتن؟ کدام یک در آب و هوای بسیار خوش زندگی میکردن؟ پیامبر ما در مکه و مدینه بوده، بهترین خلق الله هم هست. پس ملاک این نیست، بلکه برعکس در سوره احقاف آمده که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که انسانهای کافر را بر آتش جهنم عرضه میکنیم چی بهشون گفته میشه؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما خوبی هاتون رو در حیات دنیا گرفتید، امکانات به شما داده شده، هر پاداشی بوده برای شما در دنیا به شما داده شده، دیگه اینجا نصیب و بهره ای ندارید. و این در احادیث هم آمده که انسان کافر وقتی یک کار خوب انجام میده، یعنی یک انسان کافر ممکنه که کار خوب انجام بده، ممکنه به دیگران کمک کنه، ممکنه مشکلی رو برطرف بکنه، ممکنه خدمت به بشریت بکنه، ولی کافره، مؤمن نیست، مشرکه. در حدیث آمده که الله تعالی جواب این شخص را در این دنیا خواهد داد، پاداش او در این دنیا به او داده میشه، چون پروردگار ما ظالم نیست، کار خوب کردی این پاداشت در دنیا، نعمت، سلامتی، تندرستی، جای خوب، آب و هوای خوب، این پاداش توست. و قرآن هم داره همین میگه، اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، شما خوبی های خود را در دنیا خرج کردید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون، ولی امروز روز قیامت چون شما در مقابل حق، در مقابل توحید و یکتاپرستی راه کبر در پیش گرفتید و راه فسق در پیش گرفتید، دیگه امروز جز عذابی که شما را مورد اهانت قرار بده چیز دیگری برای شما وجود ندارد. پس این باور باید مورد تصدیق قرار بگیره که امکانات دنیوی دلیل بر برحق بودن انسان نیست. ابو جهل در ناز و نعمت بیشتری بود یا پیامبر؟ عقبه ابن ابی معیط، ابی ابن خلف و دار و دسته ابو جهل ثروتشان بیشتر بود یا پیامبر؟ در مدینه رأس منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول ثروتش بیشتر بود یا پیامبر؟ سران یهود در مدینه ثروتشان بیشتر بود یا پیامبر؟ کدوم برحق بودن؟ پس ملاک این نیست هر کی ثروتش بیشتر باشه بنده بهتری است، و اگر بنده بهتر نبود پروردگار ثروت او را از او می گرفت. قارون برحق بود یا موسی علیه السلام؟ ان قارون کان من قوم موسی، قارون در ابتدا از قوم موسی بود، فبغى علیهم، ولی راه بغی یعنی راه طغیان را در پیش گرفت. وقتی که این کار را انجام داد و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوه، انقدر ثروت به قارون دادیم که کلیدهای گنج او بر چندین مرد تنومند و هیکلی سنگینی میکرد، نمیتونستن کلیدهای گنج او را بکشن، چه برسد به گنج او. این آیه قرآنه. وقتی که قومش بهش گفتن اذ قال له قومه لا تفرح، ای قارون مغرور نشو به ثروتت، ان الله لا يحب الفرحين، الله تعالی انسان‌های مغرور و متکبر رو دوست نداره. ثروت بهت داده در یک آن همه را ازت میگیره اگه بخواد. و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، با اون ثروتی که الله به تو داده راه آخرت خود را هموار ساز. و احسن كما احسن الله اليك، و همانطور که الله به تو خوبی کرده تو نیز به دیگران خوبی کن، تو نیز جواب خوبی الله را با خوبی بده. ولا تبغ الفساد في الارض، و با ثروتت به دنبال برپا کردن فساد در روی زمین مباش. ان الله لا يحب المفسدين، الله تعالی انسان های مفسد رو دوست نداره. چه جواب داد؟ قال انما اوتيته على علم عندي، قارون گفت فضل خدا کجاست؟ گفت من خودم زحمت کشیدم، نقشه کشیدم، حس تجاری داشتم، این پولو به دست آوردم، علم خودم بوده که این ثروت رو به دست آوردم. سرانجام چی شد؟ فخسفنا به و بداره الارض، زمین را شکاف دادیم، خودشو، نوکرانشو، درباریانشو، کاخشو، همه چی رو در یک چشم بم زدن بردیم زیر زمین و نابود کردیم. اونجا بود کسانی که تا دیروز تمنای ثروت قارون رو داشتن چی گفتن؟ گفتن وای که ان الله، گفتن که فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. کسانی که تا دیروز آرزوی ثروت فرعون را داشتن و تمنا می کردن چه گفتن؟ وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، به این یقین رسیدن که الله هست که به هر کسی که بخواهد ثروت می دهد، چه کافر باشه چه مسلمان، و از هر کس که بخواهد ثروت را می گیرد، چه کافر باشه چه مسلمان. در یک چشم به هم زدن ثروت می گیره، و در یک چشم به هم زدن اگه بخواد ثروت می ده. لولا امن الله علينا لخسف بنا، و اگر منت الله بر ما نبود ما هم همراه قارون در این شکاف فرو می رفتیم و می مردیم و نابود می شدیم. پس ملاک به هیچ عنوان ملاک بر حق بودن در ثروت نیست. امروزه اکثر ثروت های جهان به دست کیست؟ به دست کسانی که مؤمنند، انسان‌های مصلحی هستند، راه اصلاح رو در پیش گرفتن، یا کسانی هستن که راه استکبار در پیش گرفتن، یک بردگی بسیار مخفی و پیچیده از این طرف اومدن بر اسلام ایراد گرفتن که اسلام دین بردگی است، و از اون طرف بزرگترین و پیچیده ترین نظام بردگی را بر جهان حاکم کردن. در نظام‌های سرمایه‌داری جز انسان سرمایه‌دار کسی دیگری رشد نمی‌کنه. بقیه فقط به اندازه‌ای که بتونن زنده بمونن درآمد دارن. و این واقعیت جهان غرب. رأس المالی بهش میگن، سرمایه‌داری. انسان ثروتمند ثروتمندتر میشه و انسان فقیر به اندازه‌ای که بخور نمیری درآمد داره. و درجا میزنن. و این میشه بردگی. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، در ادامه آیه فرمود که ما به انسانهای کافر فرصت میدهیم تا گناهان خود را بیشتر بکنند. ولهم عذاب مهین، و برای آنها عذابی وجود دارد که آنها را مورد اهانت قرار میدهد، آنها را خوار و ذلیل میکنه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الله متعال این گونه نیست که مؤمنین را به حال خود رها کند و هیچ امتحان و هیچ ابتلا و هیچ آزمایشی نباشد، بلکه امتحانات صورت میگیره. هر کسی که ادعای ایمان کرد، چه این ادعا واقعی باشه حقیقی باشه چه دروغین باشه، باید یک سری آزمایش ها رو پس بده تا چه بشه؟ می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، یعنی در این وضعیتی که هستید، وضعیت ادعای ایمان، وضعیت ظاهری ایمان، این گونه شما رو رها نمیکنه، بلکه شما رو مورد امتحان قرار میده، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث از پاک جدا بکنه. و در تمام آن امتحاناتی که در زمان پیامبر رخ داد، منافقین شناسایی شدند. در هر جنگی منافقین خود را معرفی میکردند. در جنگ احد با یک سوم لشکر برگشتن، گفتن ما نمی جنگیم، به فرماندهی عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین در مدینه. پس امتحان باید صورت بگیره تا مؤمن واقعی مشخص بشه که چه کسی است. و امتحانات هم گوناگونه، مختلفه. گاهی وقتا امتحانات فراگیره، تمام جامعه رو شامل میشه. گاهی اوقات امتحان فردیه، یک فرد به تنهایی، کسی که دائما میکنه دچار ابتلا امتحان میشه. آیا شما در جهان کسی، در جهان هستی کسی را سراغ دارید که مبتلا به گرفتاری نباشه یا نشده باشه؟ محال غیر ممکنه نیست. حتما امتحاناتی صورت میگیره. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و الله متعال شما را از غیب مطلع نمی کند. یعنی اینگونه نیست که اگر بخواهد منافقین را مشخص سازد، از تک تک آنها نام ببرد که فلانی 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 منافق است و هیچ امتحانی صورت نگیرد. چون منافق در غیب داره زندگی میکنه، پوشیده است، مخفی است. ولی آن چیزی که صورت میگیره امتحان و ابتلاست تا آنها خود را با صفاتشون مشخص بکنند. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، غیب از آن الله است. ولله غیب السماوات والارض، عالم الغیب والشهاده. ولی از آن مقدار از علم غیب اگر بخواهد به پیامبران خود میدهد. ولکن الله یجتبی، یجتبی یعنی انتخاب میکند، من رسوله من یشاء، از بین رسول خود، فرستادگان خود، بندگانی را انتخاب میکنند و با وحی آنها را از برخی از امور غیب آگاه میسازد. آنم نه همه علوم غیب، مقداری هستند. من جمله ممکنه در شأن پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی برخی از منافقین، و در سوره محمد نیز به این موضوع اشاره شده. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضغانهم، آیا آن کسانی که در دلشان مرض نفاق وجود داشت گمان می‌کردند که ما این بیماری آنها را از دلشان بیرون نمی‌آوریم، بلکه باید این بیماری جا خودشون نشون بده، یعنی با صفت. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ای مؤمنین اگر ما میخواستیم منافقین را تک تک با چهره هایشان به شما نشان میدادیم. ولو نشاء لاريناكهم، یا ای محمد، خطاب به محمد، لاريناكهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولی این کارو نکردیم که تک تک آنها را با چهره هاشان به تو معرفی بکنیم، ولی شما می توانید آنها را از چگونه حرف زدنشان شناسایی کنید. انسان منافق خودشون نشون میده، یا در کلماتی که به کار میبره، یا در موضع گیری هایی که میکنه، حرکات و سکناتش به هر حال بیانگر حال اوست، همان گونه که حرکات و سکنات انسان مؤمن بیانگر حال اوست. گفته شده که هر چیزی که در دل انسان وجود داره و هیچ کس هم جز ذات الهی از دل بندگان خبر نداره، ولی یک جای اشاره های آن ظهور میکنه و پیدا میشه. و در همین زمینه در شعر یکی از بزرگترین شعرای عرب جاهلیت که زهیر ابن ابی سلمى باشه آمده که هر چی که در دل انسان باشد اگر هم گمان بکند که مخفی میماند یک روز آشکار می شود. و مهما یکن عند امرئ من خلیقت، هر گونه خصلت و خلیقه ای که در نزد انسانی باشد باید یک روزی آشکار شود. و ان خالها، حتی اگر گمان بکنه که آشکار نمیشه، تعلمی، باید یک روزی این خلیقه شناسایی بشه و دانسته بشه، هر چی باشه، چه خیر باشه چه شر باشه. و ان خالها تخفى على الناس تعلمی. اگر هم گمان بکنه که بر مردم پوشیده خواهد ماند، یک روز خودشو ظاهر میکنه و آشکار میشه. پس این یک سنت الهی است. حقیقت ها قبل از آخرت در این دنیا به صورت اشاره ها و نشانه ها مشخص میشه و آشکار میشه. فآمنوا بالله و رسوله، به الله و رسولش ایمان بیاورید، چون الله بندگانی را به عنوان فرستاده انتخاب میکنه. اینجا به ما دستور داده که به الله و پیامبرانش ایمان بیاوریم و به آن مسائل غیبی که پیامبران خبر میدهن نیز ایمان بیاوریم و پایبند به دین باشیم. و فرمود و ان تؤمنوا و تتقوا، و اگر این کار را انجام بدهید ایمان بیاورید و با پایبندی به دین، واجبات دینی پایبند باشید به دین، دین را پشت سر خود نیندازید مانند اهل کتاب. فنبذوه وراء ظهورهم، نگید که دین نمیخواییم. اگر ایمان بیارید و به دین پایبند باشید، فلکم اجر عظیم، برای شما پاداش بزرگی خواهد بود. و در همین راستا اشاره کرد به مسئله دیگری که مسئله بخل در امواله. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. آن کسانی که در زمینه مالی، آن اموالی که الله به آنها داده، بما آتاهم الله من فضله، آنم از فضل خودش به آنها داده، تمام این اموالی که در دست بشریت هست همه مال الله است. ولله میراث السماوات والارض، تمام اموال آسمان ها و زمین از آن الله است. مالک حقیقی و واقعی خالق آنهاست. ملکیت ما ملکیت ناقصی است که به زودی از بین خواهد رفت، یا با مردن ما، یا با ورشکسته شدن، یا به هر نحو دیگری بر با شدن قیامت این اموال دیگه بی ارزش خواهد شد. پس مالکیت ما یک مالکیت مطلق و کامل نیست، ناقصه. هر چیزی که در اختیار داریم ناقصه، عمرمون، زندگیمون ناقصه، قدرت‌هایی که داریم ناقصه، قدرت بینایی، قدرت شنوایی، هر صفت کمالی که در انسان وجود دارد ناقصه. پس اینا که میان بخل می‌ورزن به این اموالی که به آنها داده شده، در جایی که باید خرج بکنن خرج نمی‌کنن، دست نگه می‌دارن، تنگ دستی می‌کنن، نفقه خانواده خود را نمی دهند، زکات مال واجب را نمی دهند، در جایی که بر آنها واجب میشه که خرج بکنن خرج نمی کنند. یبخلون بما آتاهم الله من فضل، اینا گمان نکنند که اگر این راه را در پیش گرفتن بر ثروت آنها افزوده می شود و آنچنان که در این آیه آمده خیر اللهم، به نفعشونه. نه، به نفعشون نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خورده که ما نقصت صدقتون من مال، هیچ صدقه از مال انسان کم نمی کنه، حتی از لحاظ حسی هم کم نمی کنه. برخی ها گمان می کنن که اگر 10 تا داشته باشن یکی بدن میشه 9 تا، و این کم شد. ولی الله متعال وعده داده در قرآن که اگر شما یکی میدی من 10 تا به شما بر می گردونم، پس 10 تا شما میشه 20 تا. ولی نیاز به باور و یقین داره که انسان یقین داشته باشه. کسانی هستن که این مسائل رو تجربه کردن. انسان‌هایی بودن که میگفتن من 50 تومن در اول هفته میدم، تا آخر هفته 5 میلیون تومن بهم برمیگرده بدون اینکه کاری بکنم و زحمتی بکشم، و میگه هر وقت در تنگ دستی گیر میکنم میرم صدقه میدم، تا صدقه میدم چند برابرش بهم برمیگرده، ولی یقین میخواد. اگر انسان یقین نداشته باشه با تردد این کارو بکنه موفق نمیشه، ولی اگر با یقین این کار انجام میده ببینه چه جوری بهش برمیگرده. و برعکس انسان‌هایی که بخیل هستن میان حساب کتاب میکنن، میگن من 10 تا دارم یکی بدم میشه 9 تا، کم میشه. و این فکر کفری است. چرا کفری است؟ چون پیامبر قسم خورده که صدقه از مال انسان کم نمیکنه. یا ما باید حرف پیامبر رو باور بکنیم یا این گمان باطل و وسوسه شیطان رو باور بکنیم. و الله متعال در قرآن میفرماد و ما انفقتم من خیر من شیء فهو یخلفه. هر مالی که شما انفاق بکنید الله تعالی قبل از آخرت در دنیا برای شما جایگزین میکنه. یخلفه او، یعنی همین در همین دنیا برای جایگزینش میده و در آخرت هم اجر و پاداش معنوی. و این باور در حقیقت یک باور یهودی است که در آیات بعد خواهد آمد.
یک فکر یهودی است که میگه تو اگه 10 تا داشتی یکی دادی میشه 9 تا، چون باور نداره به فضل الهی، به کرم الهی، به بخشش الهی باور نداره. و بخیل ترین انسان ها یهود بودن، پول پرست ترین انسان ها در تاریخ بشریت، تا جایی که تهمت بخیلی را به الله زدند. در سوره مائده آمده و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، گفتند که الله متعال دستشو محکم گرفته و بخیله، نمیده به بندگانش، نمیده. آنها میگن به فرزندان، چون یهود خود را فرزندان الله میخوانند. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباء، میگن چرا پدر ما به ما نمیده از پولش. و در آیه بعدی هم آمده که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یهود بودند که گفتن الله فقیر از ما ثروتمندیم، تو این اندازه پول پرستی داشتن. و در اثر این گفته ها مورد لعنت الهی قرار گرفتن و لعنوا بما قالوا، که خواهد آمد انشاءالله در سوره مائده صورت مفصل من خواهیم پرداخت. اون چیزی که اینجا مهمه بدانیم که این فکر یک فکر یهودی است که ممکنه در بین انسانها رخنه کند. نترس، صدقه بده، کمک بکن، جایی که واجبه بده، بخیلی نکن، الله پاسخش و جایگزینش هم در دنیا میده هم در آخرت بهت میده. بل هو شر لهم، این اموالی که بخل میورزن و پرداخت نمیکنن برای آنها مایه شره. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن کسی که زکات واجب برگردن عضو و زکات مالشو نمیده، اموال او در روز قیامت مانند یک مار بزرگ براش جلوه‌گر میشه و این مار میاد با دندانهای نیشش این انسانو میگیره و میبلعد و میگن من مال تو هستم، من گنج تو هستم، و دور گردن آن انسان حلقه میزنه. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه را خواند: سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، آن مال و اموالی که در حق آن بخل ورزیده اند مانند یک طوق در گردن آنها آویخته خواهد شد. و در سوره توبه آمده که یوم یحمى علیهم فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، آن سکه هایی که حقش ادا نمیشه در آتش جهنم داغ میشه و با همان سکه ها پیشانی و پهلو و پشت صاحب آن مال داغ میشه. بعدش گفته میشه که فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید آن اموالی که به صورت گنج نگه میداشید و حق آن را ادا نمیکرد. ولله میراث السماوات والارض، الله نیازی به صدقات شما نداره، به انفاق شما نداره، الله غنیست، بی نیازه. میراث آسمان ها و زمین از آن الله است. یعنی چی میراث؟ یعنی آن مالی که بر میگرده به کسی. ما چرا وقتی که یکی میمیره میگیم میراث بر؟ یعنی مال اون شخصی که مرده داره بر میگرده به اینها. تمام آن ثروت هایی که در آسمان ها و زمین قرار دارد بر میگرده به الله متعال، مال الله است، در اختیار ما قرار داده. پس آن ذاتی که تمام ثروت‌ها از آن اوست، بلکه او خالق تمام ثروت‌هاست، چه نیازی دارد که مثلا من 100 تومان، 200 تومان، 1 میلیون تومان صدقه بدم یا انفاق بکنم؟ نیازی به انفاق من نداره، بلکه من هستم که محتاج است. این من هستم که با انجام دادن چنین کاری دارم توشه‌ای برای آخرت خود فراهم می‌کنم و دست انسان نیازمندی رو می‌گیرم. پس همونطوری که دست این انسان رو میگرم، الله متعال نیز من کمک خواهد کرد. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، کسی که بر انسان بدهکار و تنگ دست آسان بگیره، الله نیز در دنیا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت. در مورد حج آمده که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، وقتی که حیوانات رو در حج قربانی میکنید، الله متعال نیازی به گوشت و خون این حیوانات نداره که شما سر میبرید، ولی چیزی که از شما میخواد تقوای الهی است، به تقوا برسید. وغنی الله متعال غنی است، بی نیازه، آنم بی نیاز مطلق، هیچ نیازی به هیچ کس و هیچ چیزی نداره. پس شما دارید با این کارها برای خودتون یک توشه ای را اندوخته میکنید، و فراهم میکنید. والله بما تعملون خبیر، و الله متعال به تمام کارهایی که شما انجام میدهید خبیر است، یعنی بسیار آگاه و دانا. یک ذره از کارهای ما بر الله متعال مخفی و پوشیده نیست، همه چیزو میدونه. حتی یک برگ درخت خشک که میفته هم به اذن و اراده و علم الله تعالی صورت میگیره. در حال آیات در این زمینه و احادیث فراوان است. امیدوارم که توانسته باشیم با شنیدن این قسمت از آیات آن تأثیر مثبت در ما به وجود آمده باشه و بتونیم هم خودمون رو درست بکنیم و هم دیگران رو درست بکنیم. و تا جلسه دیگر که فردا شب باشه انشاءالله، همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.